با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 19 سپتامبر 2020 و 29 شهریور 1399. این هستم، باز میخوام در واقع مجبورم برنامه رو یه مقدار تغییر بدم به دلیل اتفاقاتی که افتاده، که دلیل این که هفته گذشته درباره اعدام نوید افکاری توسط رژیم جنایتکار اشاره نکردم این بود که تا ساعت 8 صبح شنبه که من از خونه اومدم بیرون برای اجرای برنامه، از این جنایت اخیر رژیم خبر نداشتم. و حتی اگه خبر داشتم، آیا میباید سوار موج میشدم و موج سواری بکنم؟ حالا اینا رو توضیح خواهم داد. در اینکه بعضیا گله کردن که تو چرا چیزی نگفتی و خبر من نداشتم. اعدام هر انسانی عملی غیر انسانی و نفس اعدام عملی ضد انسانی است. جنایتی که باید توسط جامعه جهانی محکوم شود و ما با تمام قوا محکوم میکنه. اما آیا این اولین اعدام در جمهوری اسلامی است و یا آخرین آن است؟ روزنامه کیهان همین دیروز مقاله نوشته که آره، در فرانسه افکار عمومی داره میاد به طرف این که حکم اعدام رو بپذیرن، یعنی میخواد شکه بذاره روی اعدام. گردانندگان روزنامه کیهان نمیدونن که اگه واقعا این طور باشه، یعنی فرانسه و جامعه فرانسه به طرف توحش داره میره و ادعای متمدن بودنشون رو، حتی ادعاش رو که واقعا یه ادعاست، با این جنایاتی که در سطح جهانی دارن صورت میدن، از اونم دارن عقب نشینی میکنن و به طرف توحش میرن. اگه واقعا اینطور باشه، رژیم جمهوری اسلامی بر پایه اعدام بنا شده. این اولین اعدامشونه. از این رو تاریخچه روی کار آمدن و قدرت گیری این رژیم و روشن کردن قدرت‌های جهانی پشت قدرت گیری خمینی و رژیم کشتار و اعدام او، اگر هزار بار برای نسل جوان تکرار بشه باز هم کمه. و در نتیجه من امروز بازم باید اینو تکرار بکنم و برنامه را عوض بکنم. مسئله حیاتیه برای کشورمون، چرا که اگر درس‌های گذشته چراغ راه آینده ما نشود، ترس از آن دارم که در چاهی عمیق‌تر از چاه 57 در غلطیم که پشیمانی از آن تا آخر زمان اینا برای ما نقشه دارم. همین جوری نیست که حالا دل می سوزنن و آقای های کماس لباس سیاه می پوشه، آقای پومپئو روزخانی راه می اندازه، آقای ارشد مکرون در کاخ الیزه مراسم سینه‌زنی راه می اندازه. اینا به فکر نوید افکاری و یا خانواده داغدیده اینها هستن؟ این آدمای جنایتکار کیا پشت قدرتگیری خمینی بودن غیر از همینا؟ ملت ما باید ببیشه در این برهه زمانی، در این برهه زمانی بغایت خطیر که بیش از چند هفته به انتخابات رسوای ایالات متحده نمانده و دشمن به خاطر منافع کوتاه مدت خود در صدد ایجاد اکتوبر سرپرایز دیگریست علیه ایران، باید هوشیاری خود را صد برابر کند و به دام تبلیغات زهرآگین این دشمنان بشریت و این دشمنان ملت ما که خیال کلنگی کردن کشور ما رو دارن نیفته. مثل بعضی از روشنفکرها، نمیخوام اسم ببرم، آدم بیخواب میشه که اینا چطور تحت تأثیر تبلیغات دشمنان بشریت قرار میگیرن. ملت ایران کمپین یا کارزاری علیه حکم اعدام آغاز کرده که ما باید با تمام قوا ازش دفاع بکنیم. حالا صحبت خواهم کرد که اینا چه دستاوردهای بزرگیه. خود همین کمپین و یا کارزاری که مردم ایران علیه حجاب، علیه اعدام، علیه تمام این ضد اعمال و تمام قوانین ضد بشری قرون وسطایی جمهوری اسلامی آغاز کردن که ما باید از اینا با تمام قوا دفاع بکنیم. آقای پومپئو، آقای ماکرون، آقای هایکو ماس و یا آقای بوریس جانسون، اینا که باعث و بانی نابودی کشور ما بودن، چه در 28 مرداد و چه در سال 57. حالا برای خانواده نوید افکاری گرمه میکنن و عشق تمساح به همراه بعضی از روشنفکرامون دارن میریزن. این داستان که آدم رو بیخواب میکنه. در بین ده ها مقاله و یا صد ها مقالهی که اومده، من به یه مقاله میخوام و بعد برم روی بحثی که اصلا این رژیم چجوری به قدرت رسیده و چطور از ابتدا قبل از به قدرت رسیدن هدفش اعدام بوده، هدفش نابودگری بوده. از دو سال قبل از این که به قدرت برسن CIA و سواک از اینا فتوا گرفته و بعد آزادشون کرده. حالا تاریخششو برای عزیزان میگم. فتوای قتل عام بهترین جوانای ما رو، هزاران و ده هزار جوان ما رو، هم سواک و CIA از همین هایی که به قدرت رسیدن در بند یک ادین فتوا از اینا گرفته و بعد آزادشون کرده و به قدرت رسوندتشون و پشتشون رو گرفته. اعدام ها از نوید افکاری آغاز شده. این مقاله چون نکات جالبی داره برای عزیزان میخوام بخونم که عجیبه برای من که گویا نیوز که در واقع سایتی کمال CIA و موساده اینو چاپ کرده و اونم یادداشت انتقادی سردبیر اعتماد آنلاین. عنوان مقاله هست پوست موز زیر پای قوه قضاییه. پوست موز زیر پای قوه قضاییه و تجارت براندازان. تجارت براندازان. صدور حکم اعدام برای سه جوان معترض آبان 98 نه تنها دوباره نگرانی ها را تشدید کرد که با اجرای حکم اعدام نوید افکاری روح و روان بخش زیادی از جامعه جریحه دار. مسلماً که جریحه دار. این انسان رو حالا باید روشن بشه که داستان اصلا چیه که حالا من بیام روی این موج سوار بشم. باید ببینیم داستان چیه. در فضای روانی جامعه را به ناامیدی و خشم از اقدام قوه قضاییه و حاکمیت هدایت کرد. چرا؟ چون جمعیت کثیری از مردم به هر دلیلی، اولا مردم، این باید توضیح داده بشه که چه دستاورد بزرگیه موقعی که هزار هزار در سال 67 اعدام می شدن، حلق‌آویز می شدن. این دولت های امریکا و متمدن فرانسه و آلمان و انگلیس کجا بودن؟ آیا لبخند رضایت نمی زدن این جنایتکارا موقعی که خمینی هزار هزار اعدام میکرد و خلق آویز میکرد، اینا کجا بودن؟ حالا مردم ایران حتی در اون زمان عزیزان باید به یاد بیارن، حتی صدای مردم در نمی اومد، حالا به دلیل ترس و رعب بود و یا بی تفاوتی شما. ولی الان مردم ایران حساسیت پیدا کردن برای هم اعلامی. این یه دستاورد عظیمه که دشمن میخواد این دستاوردها رو نابود بکنه. میدونه که در عرض این سه سال، حالا توضیح خواهم داد که شاه به اندازه کافی قتل عام کرد، زندانی کرد، شکنجه کرد، بعد تمام شد، دیگه نمیتونست. دشمن خارجی میباید این نیروی تازه نفس میورد که دهها و صدها برابر قتل عام بکنه. علت این که پشت خمینی و همین جنایتکارای کنونی رو، حسن روحانی ها رو، هاشمی رفسنجانی ها رو، همین آدم های قاتل رو گرفت که به قدرت برسن در سال 57، در این که احتیاج به نیروی تازه نفسی داشت که تمام نیروهای ترقی‌خواه رو حل و قرم بکنه. حالا بعد از 40 سال همین جمهوری اسلامی بعد از قتل عام‌هاش مردم در برابرش ایستادن و در سال 67 مردم صداشون در نیومد، الان برای حکم اعدام یک نفر حتی متهم به قتل ایستادن در برابر رژیم. این یه دستاورد عظیمه. دشمن متوجه این دستاوردها هست و میخواد یه نیروی تازه نفس دیگه بیاره که اینا رو تمام نابود و قلع و قرم بکنه. حالا صحبت خواهم کرد که در فکر آوردنش نیرویه که قتل عام‌ها خمینی ما میدونیم روی شهر رو سفید کرد. اینا در صدد آوردن نیرویی هستن که روی خمینی رو سفید بکنه. مردم ما، نسل جوان ما باید هوشیار باشن، وگرنه اینا برای خانواده نوید افخاری دل می‌سوزونن. خانواده نوید افخاری باید بدونن که این دشمنان بشریت در عرض 19 سال گذشته 60 میلیون انسان رو بی خانمان کردن و هر روز صدها و هزاران نفر توی دریاها طعمه کوسه میشن. اینا میلیون ها انسان رو کشتن. حالا به فکر نوید افکاری و خانوادهش افتادم که یه مشاش روشن فکرهای ما افتادم موشتواری، نمیخوام اسم ببرم، بعضی هاشون رو از نزدیک میشناسم، با من زندان بودن و حالا مسخ شدم. بنابراین چون جمعیت کثیری از مردم به هر دلیلی ضعف دستگاه قضایی در اقناع افکار عمومی و پروپاگاندای جریان برانداز اظهارات وکلای مرحوم نوید افکاری مبتنی بر نواقص پرونده از مستند، مسئله نقص دستگاه قضایی نیست. اینا در ماهیتشون، حکم اعدام در ماهیتشونه، در قوانینشونه، در قانون قصاصه که شما ببینید 25 خرداد 60 صدها هزار نفر اومدن علیه لایحه قصاص تظاهرات کردن. ببینید خمینی با یه نطق چند دقیقیش چطور لشکر جرارش رو، آدم کشا رو به جان این صدها هزار نفر. 25 خرداد 60 رو باید به یاد بیاریم. اونجا من بودم، تو میدان فردوسی بودم. درباره نقص نوید افکاری در قصد رساندن یک مأمور شرکت آب به فاضلاب، حالا چرا در حالی که شبکه‌های ضد انقلاب فرصت طلبانه این داره صحبت از این میکنه که در بالاترین جاهای قوه قضاییه جاسوس‌های اجنبی وجود دارن، به این دلیله که با این عجله، بدون اینکه به حرف مردم، بدون اینکه به حرف افکار عمومیه نه تنها ایران، جهان گوش بکنن، این بزرگترین خدمت به اجنبیه برای تیر خلاص دادن به امید مردم و توب عقلت توبخانه رسانه‌ای خود را برای تهییج افکار عمومی به کار انداخته. قوه قضایی، قضایی به نمایندگی از حاکمیت و برای خونساسازی نقشه های براندازان و برای مدیریت این پرونده و جلوگیری از خون به خون شستن پاپیش نگذاشت، به حرف مردم گوش نکرد، به حرف و در این موقعیت حساس تا هم رضایت خانواده مقتول رو به دست بیاره، میتونستن رضایت خانواده مقتول رو به دست بیارن و همین که رضایت افکار عمومی جامعه رو به دست بیاره. هشدار دلسوزان این ملک و ملت را بشنوید. قوه قضاییه رد پای جریان نفوذی وابسته به براندازان جا خوش کرده در این سیستم را در این پرونده میتوان دید. رد پای این جریان مرموز دیده میشود که چگونه با پوست موز انداختن زیر پای قوه قضاییه و ارسال پاس گل به براندازان فرصت داده تا با اعدام نوید افکاری، همین براندازان که در حقیقت براندازان چیان که حالا دارن تجارت میکنن از این داستان و با این داستان، اونایی که نمیخوان مردم ایران از این حکومت گذر کنن و بندازنش با کمک خارجی، با کمک ارباباشون دارن تجارت میکنن با این قضیه. بنابراین من ناچارم بیشتر وقت برنامه رو صرف این قضیه و باز صحبتی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم باز عقب بندازم. حالا بخش آخر اگر رسیدیم دنباله انقلاب اکتبر رو بگیرم. این تاریخچه رو که میخوام به عزیزان عرض بکنم هدفی دارم، یعنی در واقع دلم میخواد به نتیجه گیری هایی برسن که چاهی که در 57 دشمنان بشریت برای ما کندند و اون انقلاب پرعظمت رو چه کسانی برش سوار شدند و به روز امروز رسوندن، الان میخوان چاه عمیق‌تری برامون بکنن و دارن میکنن. تاریخچه اینه که چطور جمهوری اسلامی به قدرت رسیده و اینایی که در حاکمیتن برمیگرده به سال 1354، برمیگردم به اون سال. تجربه خودم رو برای عزیزان میگم که در سال 54 طرفدارای خمینی در بند 4 عرشبت که زندان قصر بودن و ما باشون دوستی داشتیم، از جمله خود من با آقای حاجی عراقی که برای من چایی درست میکرد و احترام میذاشت و امثال هم حبیب‌الله عسکرولادی که اون کینه و دشمنیش علیه چپ طوری بود که به صورت ما نگاه نمیکرد، حاجی امانی، حاجی انواری، هر شبت که توی بند 5 هم اسدالله لاجوردی که ما رو حتی یه بار که میبردن همون از اونجا که ما میگذشتیم ایشون رو میدیدیم که با اون چهره کریه و ضد انسانیش همینجوری قدم میزد تو بند حیات بند 5. داستان رو مختصر کنم. بعد از اینکه بخشی از سازمان مجاهدین به رهبری آقای تقی شهرام و وحید افراخته و عرشبت و بهرام آرام به زعم خودشون مارکسیست شدن، بهانه به دست نه تنها همین حبیب الله عسکرولادی ها بلکه به دست سواک و CIA داد. نسل جوان ما باید این تاریخ رو فرا بگیره که اینایی که ادعای مارکسیست بودن کردن و بعد پیکار رو درست کردن و بعد رفتن تو حزب کمونیست کارگری، اینا چی هم؟ که موقعی که سواک منو فرستاد به بند دو اویل، فرستاد پیش اینا که من نمیتونستم تحملشون بکنم، برای اینکه اینا بزرگترین خدمت ممکن رو به اسدالله لاجوردی و CIA و سواک کردن. خب سواک و CIA، موقعی که میگم سواک یعنی شعبه ای از CIA، عالی ترین استفاده رو کرد. یه دفعه ما دیدیم اواخر سال 54 این آقایان حبیب الله عسکرولادی و یارانش ناپدید شدن از بند 4 قصر. اون موقع من اوین بودم و دیدیم خبر به ما رسید که اینا در بند 1 اوین مستقر شدن و در اون زمان هم آقای طالقانی اونجا بود، هم منتظری بود، هم هاشمی رفسنجانی و دیگرانشون که یاران خمینی باشند. سواک اینا رو در بند 1 اوین مستقر کرد و روی اینا شروع کرد به کار کردن، از جمله مثلا وحید افراخته رو که دستگیر کرده بودن و زیر شکنجه وا داده بود و نصیحت نامه داشت نوشت که چطور باید با سواک همکاری بکنید، همین وحید افراخته اون رو میوردن و که چه کار کردیم ما، فلان کردیم. به هر حال روی اینا کار کردن به مدت 1 سال، از یک طرف آمادشون کردم، از طرف دیگه آقای کارتر مسئله حقوق بشر و مأمورین صلیب سرخ وارد زندان شدن که من قبلا راجبشون صحبت کردم که خودم مترجمشون بودم و سواک شروع کرد از ما استمالات کردن و غیره و غیره. بنابراین از یک طرف سواک شلاق از دستش گرفته شد، شکنجه تموم شد و ترس مردم در نتیجه ریخته شد، از طرف دیگه روی این آقایان کار کردن. میخوام به اینجا برسم، تا 2 فتوا ازشون گرفتن، یکی علیه مجاهدین که مجاهدین رو اون موقع اسمشون گذاشتن منافقین و منافق کسیه که باید از بین بره، و یکی علیه کفار یعنی چپ ها. سواک و CIA همین آقایان رو که به قدرت رسیدند بعدم حبیب الله عسکر اولادی ها و امثال ها آزادشون نکرد تا حکم اعدام چپ ها و مجاهدین رو ازشون گرفت، بعد آزادشون کردن و حاجی عراقی از نجف سر در آورد. زندانی ها میتونن از زندان خارج بشن؟ چطور شد که بعد با هواپیمای آقا برگشت؟ میخوام به عزیزان این رو عرض بکنم که مسئله اعدام در جمهوری اسلامی حتی از اواخر سال 55 بنیانش گذاشته شده و از ابتدا شما دقت بکنید که حالا برمیگردم به زمانی که خمینی وارد شد، به سخنگانی هاش باید کش بکنم که داره علنان میگه ما میبایست از ابتدا چوبه های دار رو از ابتدا روی هر کوی برزن میبایست پیاده میکردیم، برقرار میکردیم، اعدام ها میبایست از همون ابتدا آغاز میشد. آقای حسن روحانی در مجلس اول چی گفت؟ حسن روحانی، ملقب روحانی، حسن فریدون، مگر نگفت که ما نباید توی زندان اعدام بکنیم، باید در مسجد دانشگاه چوبه های دار رو برقرار بکنیم؟ همین آقای هاشمی رفسنجانی به شکرالله پاک نژاد، برای اینکه شکرالله پاک نژادم با اینا در بند 1 بوده و تعدادی از هنرمندا، شکرالله پاک نژاد به خود من میگفت که هاشمی رفسنجانی بهش گفته که ما همه تونو میکشیم، همه تونو اعدام میکنیم. این داستان را برای نسل جوان از این جهت میگم، ما اینا رو تجربه کردیم، ما این رژیم رو از قبل از اینکه به قدرت برسن میشناختیم. حالا اعدام یک نفر فکر میکنیم اهمیتش بیش از اعدام هزاران نفر دیگه است؟ با اینکه هر فرد که اعدام میشه ما باید محکوم بکنیم با تمام قوا، و اتفاقا این مقاومتی که مردم کردن، افکار عمومی که بسیج شده علیه این اعدام اخیر جنایتکارانه، اتفاقا یه چیز فوق العاده مثبتی هم میتونه باشه. ولی باید آشکار بشه که اینا چرا پشت خمینی رو گرفتن، چرا در واقع جاده صفکن قدرتگیری این جنایتکارا شدن، که الان شما رئیس قوه قضاییتون کیه در ایران غیر از آیت الله قتل عام؟ قبلش وزیر دادگستری که بوده غیر از مصطفی پور محمدی که از سن 20 سالگی یه آدم قاتل بوده و هست؟ الان وزیر دادگستریتون کیه آبایی؟ یه قاتله. ببینید در دشبور چی کار کرده. رژیم یه رژیم قاتله، اونایی که در رأسش هستن قاتلن. حالا این یک جنبه یه قضیه است که باید نسل جوان اینا رو با گوشت و پوست و استخوان امیدواریم که لمس کرده باشه و فکر نکنه که فقط یک اعدام حالا صورت گرفته و زمانی که هزار هزار اینا در زندان‌های ایران اعدام میکردن در تابستان و پاییز 67، این کشورهای خارجی کجا بودن؟ لبخند رضایت می زدن. اینه حالا یک دفعه اشک تمساح می ریزن. ولی برنامه شون چیه؟ علت این که اشک تمساح می ریزن چیه؟ این اهمیت داره. اهمیتش در اینه که در واقع بذارن براندازان از این قضیه تجارت باش بکنن، همینجوری فشار بذارن که آره جمهوری اسلامی میخواسته سفیر امریکا در ارتباط افریقای جنوبی رو بکشه و حالا آقای پامپئو هم میخواد از پس فردا تمام تحریم ها رو، علارغم این که شورای امنیت علارغم جهان محکومش کرده، غیر قانونی اعلامش کرده، عملا اعلام جنگ علیه ایران. خب اینا اگه اعلام جنگ بکنن چی رو میخوان به قدرت برسونن؟ تمام این صحبت های دیگه کردم به خاطر اینه که ببینیم چی رو میخوان به قدرت برسونن. فوق العاده مهمه. نیروهایی که دارن کاملا مشخصه، سلطنت طلبان، مجاهدین، شورای گذار. ببینیم اینا چی هم یا فرشگردها. نسل جوان که من اخبارش به گوشم میرسه از ایران که فکر میکنن زمان شاه بهشت بر این بوده ایران. خبره اینا باید توضیح داده بشه. بهشت بر این بوده؟ برید به صحبت های اردشیر زاهدی گوش بکنیم. کتاب شاه مال عرشبت که عباس میلانی رو بخونید که چطور شاه مقدمات قدرتگیری خمینی رو فراهم کرد. نسل جوان بهشت بوده؟ اگر رژیم شاه ادامه پیدا می کرد هنوز دلار 7 تومانی بود؟ کجای کارید؟ تصویر بزرگ رو ببینید. علت این که هاشمی رفسنجانی از درون زندان اوین به شکرالله پاک نژاد میگه که ما همتون رو میکشیم، چون میدونه که داره به قدرت میرسه. به چه جهت؟ حالا امروز خواهم خوند که چطور نه تنها از نظر قلع و قمع تمام نیروهای مخالف یعنی چپ ها و مجاهدین، بلکه تارمار کردن نیروهای ملی، بلکه پیاده کردن برنامه اقتصادی تعدیل ساختاری نئولیبرال که آقای میلتون فریدمن در 1970 بنیانگذاریش میکنه با مقاله‌ای که در نیویورک تایمز در مجله نیویورک تایمز می‌نویسه که امروز حالا خواهم خوند. بنابراین دو تا برنامه اینا داشتن برای روی کار آمده خمینی ها، هاشمی رفسنجانی ها. تا یادم نرفته این فتوا رو همه اونها، حتی آقای منتظری تنها کسی که امضا میکنه ولی پس میگیره امضاشو، آقای طالقانی بوده، وگرنه بقیهشون همشون امضا میکنن، یعنی حکم اعدام مجاهدین و چپ ها رو، و بعد آزادشون میکنه سواک به CIA برای قدرت گیری. بنابراین دو تا برنامه، یکی برنامه سیاسی داشتن برای قلع و قمع تمام نیروهای مخالف و تارمار کردن نیروهای در واقع بورژوازی ملی یا بهشان نیروهای ملی که حالا نمیخوام راجبشون صحبت کنم از ضعفشون و اینا، و یکی برنامه پیاده کردن برنامه اقتصادی. اگر رژیم شاه میموند میتونست همون برنامه های عرشبت که کینزی رو، چیزای دولتی رو پیاده بکنه، میبایست برنامه تعدیل ساختاری رو حتی اگه شاه هم بود میبایست پیاده میکرد. اقتصاد از امروز روز هم میتونست بدتر باشه. بنابراین بحث رو میخوام به اینجا برسونم که اینا در 28 مرداد اون کارو با ملت ما کردن و تجاوز به عنف کردن، بعد 25 سال خیانت لگدکوب کردن کشور ما توسط اجنبی و 50,000 نیروی نظامی و مستشار امریکایی و انگلیسی امثال هم، تا بالاخره تاریخ مصرف تموم شد و این جنایتکارهای که اعدام جزء وجودشونه به قدرت رسوندن تا به امروز روز. و حالا مردم ایران الان بیش از 30 ساله که در برابر اینها دارن مقاومت میکنن و این مقاومتشون اینا رو میخوام وزیرشون خط بکشم، دستاوردهای عظیمی داشته که الان که سال 67 فرجن مردم در برابر اون هزاران اعدام صداشون در نیومد و الان در برابر یک اعدام و اونم اعدامی که گفتم مورد بحثه که قتلی صورت گرفته یا نکرده، چی بوده و چی بوده، مردم دارن مقاومت میکنن به طور کلی در برابر حکم اعدام. دستاوردهای عظیمی داشته دشمن، این دفعه خیز برداشته که چاه بزرگتری برای ما حفظ کنه و ما رو توی اون چاه بزرگتر بندازه که تا آخر زمان ازش بیرون نیایم و یا کشور ما رو کلنگی بکنه. هدف دشمنان بشریت علیه کشور ما این داستانش. در این چارچوبه که ما باید قضاوت بکنیم در مورد اعدام اخیر و نه موج سواری بکنیم و نه دنبال آقای پومپئو و ماکرون و هایکو ماس بیفتیم، این دشمنان بشریت و غیره و غیره. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که دو راه وجود داره، یا این رژیم جانی آدم کش قرون وسطایی مرتجع و فاسد باید توسط دست توانای مردم ایران برداشته بشه، احتیاج به کار سیاسی داره، زمان میبره، کار میخواد از اعتصابات کارگران، اعتصابات کارگران باید به اعتصاب عمومی، زنان باید بسیج بشن، بازنشستگان، مال باختگان، معلم ها، حتی کارمندا، دانش آموزان، دانشجویان، استادای دانشگاه باید بسیج بشن، باید مقاومت مدنی اوج بگیره. این یه راهه. راه دیگه چشم بستن و چشم امید بستن به دشمن غدار خارجیه که هدفش کلنگی کردن ایرانه، هدف کلنگی کردن ایرانه، یعنی به سرنوشت لیبی و سایر کشورهایی رو که در عرض این 19 سال 60 میلیون انسان رو بی خانمان کردند و راهی دریاها و دریاچه ها و امثال هم کردند. بنابراین باید کشیاریمون رو حفظ بکنیم. مطلب دیگه که میخوام مطرح بکنم، من راجع به انتخابات آینده امریکا صحبت نکردم، در آینده صحبت خواهم کرد، ولی چون آقای جو بایدن خودش در واقع قبلا از زبان جیک سالیوان و آقای انتونی بلینکن که دوتا از مشاورین اصلیشن مواضعشون رو راجع به ایران و برجام اینجا صحبت کردن، ولی اخیرا در سرمقالهی که در CNN آقای جو بایدن نوشته مواضع خودش رو کاملا راجع به ایران که میخوام این رو برای عزیزان بخشای وسیع از همین سرمقاله CNN رو بخونم. عنوان مقاله ایشون هست: راه هوشمندانه تری برای فشار بر ایران وجود دارد. راهی اون که ترامپ رفته به درد نمیخوره. ابتدا مقدمه چینی میکنه که ترامپ چه ضرباتی به ما زده در اثر بیرون اومدن از برجام. من هیچ توهمی درباره چالش‌هایی که رژیم ایران برای منافع امنیتی ما، برای دوستان و شرکای ما و برای مردم خودش ایجاد می‌کند ندارم. اما راه هوشمندانه‌ای برای فشار و سختگیری علیه ایران وجود دارد. ترامپ منافع نزدیکترین متحدین ما را نادیده گرفت. داره دروغ میگه، به خاطر منافع اسرائیل بود که این کار رو کرد، منتها درست میگه، هوشمندانه نبود. حالا این راه هوشمندانه تری داره و از این قرارداد بیرون آمد، آن هم به تنهایی، بدون اون که برنامه ای داشته باشن، بدون اون که بتونه اروپایی ها رو راضی بکنه، و اون هم از قراردادی. حالا ببینید از نظر اینا قراردادی که گوش و چشم تمام جهانیان را روی برنامه اتمی ایران متمرکز کرده بود و آن کشور را از هر گونه حرکت به سوی سلاح اتمی باز می داشت. ترامپ بارها به تنش‌ها دامن زد، منظورش کشتن سردار سلیمانیه و خطر درگیری و جنگ دیگری در خاورمیانه به وجود آورد بی آن که برنامه واقع بینانه ای. او درگیر بالا بردن تنش‌هایی گردید که سربازان ما را به خطر می‌انداخت و ضربه مغزی آنها را دست کم گرفته و سردرد نامید. با هر معیاری فکر کنیم فشار حکم اکثری ترامپ امتیازی برای ایران و شکستی برای منافع امریکا بوده است. به یک معنایی داره درست میگه. حالا این رو باید به همش بزنیم. قرارداد 5 سال پیش ایران را تا 1 سال از دسترسی به سلاح اتمی باز می‌داشت. اعمال ترامپ باعث شده که ایران فقط چند ماه فاصله دارد. سیاست‌های ترامپ روسیه و چین را به ایران نزدیک‌تر کردند، در حالی که روابط بین اتلانتیکی را به پایین‌ترین درجه، یعنی رابطه بین امریکا و اروپا را به پایین درجه رسانده. هر شود که 5 سال پیش ایران در منطقه به عنوان خطاکار شناخته می شد. داره تعریف میکنه از سیاست های اوباما که با چه هدف هایی برجام رو با ایران امضا کرده. اما من چه کار خواهم کرد؟ اولین تعهد خلل ناپذیر من این خواهد بود که از دسترسی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهم کرد. داره در واقع برای اسرائیل داره دم تکون میده. این 1. 2، به ایران پیشنهاد موثق و جدی برگشت به دیپلماسی میدهم. نوعی تهدیده که برگرد به دیپلماسی. اگر ایران به تعهدات خود در قرارداد برگردد، ایالات متحده به عنوان یک نقطه آغاز به قرارداد برخواهد گشت. عزیزان دقت کنم، امریکا اول بر نمیگرده، تحریما رو بر نمیداره، اول ایران باید به قرارداد برگرده، در حالی که ایران از قرارداد بیرون نرفته. منظورش چیه؟ قبل از اینکه امریکا بخواد وارد مذاکره بشه، تمام کارهایی رو که در 1 سال گذشته به دلیل بیرون رفتن امریکا و به دلیل اینکه به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نکرد و یه مقدار به غنی‌سازی ادامه داد، یه مقدار تعداد سانتریفیوژ، اینا رو همه رو باید دوباره خونسا بکنه، از بین ببره تا ما تازه وارد مذاکره بشیم. بنابراین ایالات متحده به عنوان یک نقطه آزاد بعد از اینکه ایران برگشت به قرارداد برخواهد گشت و به دنبال آن مذاکره آغاز خواهد شد. سپس به کمک متحدین خود ما کوشش میکنیم موارد و اقدامات قرارداد را مستحکمتر و گسترده‌تر از سابق کرده. یعنی چه؟ یعنی فقط مسئله اتمی نه، موشک، عرصبت که دخالت، کمک به لبنان، کمک به سوریه و اون چیزی که اصلاح طلبان میگن ماجراجویی های منطقه‌ای و موارد دیگر مورد توجه را مد نظر قرار ده. این موارد عبارت خواهند بود از آزادی امریکاییان دستگیر شده، حالا موارد نقض حقوق بشر، یعنی دخالت مستقیم در ایران، از جمله اعدام نوید افکاری، دل می‌سوزانند برای نوید افکاری، زندانی کردن زندانیان سیاسی مانند نسرین ستوده. اینا ضربه میزنن به نسرین ستوده با این کارشون. کوشش در پایان دادن، آقایان میخوان در جنگ یمن رو چیز بکنن. 3، به فشار خود در ایران علیه فعالیت های بی‌ثبات کننده که دوستان و شراکه های ما در منطقه را تهدید میکند و ما در استفاده از کمک های امنیتی بی سابقه امریکا به اسرائیل که هنگام معاونت ریاست جمهوری من به امضا رسید، امریکا با همکاری نزدیک با اسرائیل اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ گونه خطری از سوی ایران و کشورهای نیابتی او برای اسرائیل وجود نباید داشته باشد. حالا فقط با اونا اکتفا نمی کنه. ما به تحریم‌های هدفدار خود علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر، حمایت ایران از تروریسم و برنامه موشکیش ادامه خواهیم داد. تحریم‌ها رو برمی‌دارم و اگر ایران بخواهد دست به مقاومت زند، من دلم می‌خواد عزیزان به این دقت بکنم، آمادگی آن را دارم که از منافع حیاتی خود و نیروهای نظامی خود دفاع کنم. اعلام جنگ. هنگامی که جهان دوباره با امریکا باشد، که ترامپ باعث شده که جدایی بیفته، دولت بایدن سیاست درست در برابر ایران را پیاده خواهد کرد. یعنی هدفش اوردن اروپا و فشار حد اکثری، و در واقع اگر ایران بخواد مقاومت بکنه یا جنگ یا پیاده کردن مکانیزم ماشه. موقعی که اروپا اون موقع باش باشه دیگه در سازمان ملل، در شورای امنیت، امریکا تنها نخواهد بود، منزوی نخواهد بود. این برنامه‌اش. بنابراین عزیزان، تمام اینا رو ما باید در نظر بگیریم که اینا چه برنامه هایی برای ما دارن و این داستان برجام چطوری تنابی به گردن در واقع ملت ایران، نه تنها رژیم ایران شده، ملت ایران شده، و اینا دائم برای ملت ما چطور شاخشونه می کشن. دلم میخواد در این حال، چون من دو مسئله رو اطرح کردم که اینا به چه دلیل پشت خمینی رو گرفتن، یکی دلایل سیاسی داشت برای قلع و قمع کردن تمام نیروهای ترقی‌خواهی که ممکنه کوچکترین خطری برای امپریالیسم ایجاد بکنن، میداشت قلع و قمع میشدن، و یکی برنامه پیاده کردن برنامه اقتصادیشون بوده. کمتر به این قضیه توجه میشه که اینا میبایست این اعدام ها و این قتل عام ها رو در سال 67 انجام میدادن به عنوان یک شاک داکترین تا بتونن برنامه تعدیل ساختاری رو هاشمی رفسنجانی پیاده بکنه. برنامه اینها فقط سیاسی نبوده، اقتصادی بوده، که اقتصاد ایران رو به دست هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی و تا حدی خام خاتمی به روز امروز برسونن، که بخشی از ملت ایران بگن دستمون بشکنه که انقلاب کردی، پامون بشکنه که تظاهرات رفتی، برگرد قربونت برم امپریالیسم. هدفشون این بوده. ملت ما باید هوشیار باشه که برنامه های فوق العاده خطرناکتری از سال 57 برامون دارن. بنابراین میخوام حالا این برمیگرده به اوضاع جهانی، برای اینکه اونایی که این برنامه های خائنان رو پیاده کردن از هاشمی رفسنجانی و نوچه هاش مثل حسن روحانی و کابینش که اقتصاد ایران رو به اینجا رسوندن که الان دلار به 27,000 تومان رسیده و تورم مردم ایران رو داره از پا در میاره، همه اینا مقدماتی داشته، همه اینا برنامه هایی بوده که میگاهش در ایران پیاده میشد. و حتی همین مقاله‌ای رو که من خوندم به اصطلاح اعتماد آنلاین، ممکنه آدمایی رو دارن در بالاترین چیزای قوه قضاییه، توی خود دولت، توی بیت ولایت، که اینا دارن ملت ایران رو میخوان از پا در بیارن برای اینکه برنامه هاشون رو پیاده بکنن. اینه که ملت ایران باید هوشیار باشه. بنابراین برمیگردم به مقاله از نیویورک تایمز که 50 سال بعد از مقاله معروفی که آقای میلتون فریدمن در مجله نیویورک تایمز نوشت و مثل توپ صدا کرد، عرض شد که حالا متوجه شدن که در عرض این 50 سال چه بر سر اقتصاد خود امریکا اومده و دیدگاه آقای میلتون فریدمن چی کار کرده. در مجله نیویورک تایمز سپتامبر 1970 عنوان مقاله میلتون فریدمن این است: مسئولیت اجتماعی سرمایه دار افزایش سود خود است. فقط در مقاله می‌خوانیم مدیران انحصارات چنان عمل کنند، اگر مدیران انحصارات چنان عمل کنند که گویی سرمایه دار وجدان اجتماعی دارد، این فکر و این کار بنیان جامعه آزاد را از میان میبرد. من اینجا بارها اشاره کردم که موقعی که فرزن کارل پوپر کتابش رو می‌نویسه جامعه آزاد و دشمنان آن، آزادیش منظورش چیه؟ منظورش اینه آزادی سود، آزادی طمع‌ورزی، آزادی سودجویی. و اگر غیر از این فکر بکنه تمام بنیانهای آزادی رو از بین میبره. منظورشون از آزادی اینه. اگر سرمایه دار احساس مسئولیت بکند و به فکر ایجاد شغل برای کارگرها بیفته، از میان بردن تبعیض، اعتراض از آلودگی محیط زیست و دیگر چیزهایی که بعضی از این اصلاحگراها، این دیوانه ها که راجبه محیط زیست صحبت می کنن، اینا رو به خاطر رعایت بکنه، بیفتد، در اون صورت اصول جامعه آزاد را زیر پا گذاشته است. آقای میلتون فریدمن، به نظر میلتون فریدمن مدیران انحصارات جای اون که به فکر همه دستاندرکاران شرکت باشن، همه دستاندرکاران یعنی کیا؟ یعنی فقط نه مدیریت، کارمندا، کارگرا، مصرف کنندگان، یعنی از کارگران و کارمندان و مدیران گرفته تا سهامداران و مصرف کنندگان، باید فقط در فکر منافع به سود سهامداران باشه و نه مصرف کنندگان. که مثلا فلان شرکت نسله چه بر سر منابع آب میاره، چطور داغون میکنه محیط زیست رو، به خاطر همین رودخونه ها رو نابود میکنن، آب رو آلوده میکنن تا یه بطری آب رو مردم امریکا $1-2 بخرن، یه بطری آب رو به طور سیستماتیک چشمه ها رو آلوده میکنن، رودخونه ها رو آلوده میکنن، آب شهر رو آلوده میکنن که حتما آب بخرن مردم، اونم شیشه $1-2. نه تنها اون، بلکه میلتون فریدمن سخت طرفدار از بین بردن مقررات جدایی. عزیزان، اینا رو که دارم میخونم، کتاب حسن روحانی رو باید بخونم تا بدونم این چه وطن فروش ضد ایرانی، ضد بشریه. خودشو اکبر ترکان، نوبخت و تمام یارانشون که این کتاب رو نوشتن، مو به مو دیدگاه های میلتون فریدمن رو در ایران و از زمان هاشمی رفسنجانی میباش پیاده میشد. هر شبت که از میان بردن مقررات و قوانین مربوط به حقوق مدنی، محافظت از سندیکاهای کارگری، سندیکای کارگری تو همین کتابش حسن روحانی، هر شبت که امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، تک تک جوان ها باید این کتاب رو بخونن و بدونن اینایی که این کتاب رو نوشتن از کجا سندیکاهای کارگری هست، به تشکیل سندیکاهای کارگری نطق بکشن، دستمزد حداقل و دیگر مقررات حفظ حقوق کارگران، افریقای تبارها، محیط زیست، این چیزا رو از نظر میلتون فریدمن این چیزا رو رعایت بشه، رعایت بشه. میلتون فریدمن طرفدار قدرتگیری بورس سهام و خفه کردن صدای کارگران بود که موجب شکاف عمیق اجتماعی شد. حالا سر صدای نیویورک تایمز در اومده. اینا رو من از نیویورک تایمز 13 سپتامبر دارم میخونم. پس از چاپ مقاله میلتون فریدمن در نیویورک تایمز، طرفداران نظریه او در مقامات دولتی و وال استریت دست بالا را گرفتن، به مقامات بالا رسیدن و اینان نقش دولت را محکوم، همه چیز را انداختن به گردن دولت. شما به نشریات همین شرق و غرب و اینا نگاه بکنید، هرچند که سایر چیزشون اندیشه پویا، مهرنامه، سیاست نامه، همینا از این چیزا طرفداری میکنه که نقش دولت رو مرتب محکوم بکنن و مالیات انحصارات و ثروتمندان رو کاهش بدن، قوانین مربوط به حد اقل مزد، سندیکاهای کارگری، محافظت از محیط زیست، چه هوا چه آب، محافظت از سلامت مصرف کنندگان، عزیزان باید الان در کالیفرنیا باشن که ببینن اینا محیط زیست چه کار کردن. من گاهی اوقات اینایی که بعضی ها تو ایران نشستن میگن تو امریکا نشستی داری از امریکا انتقاد میکنی، به این آدمای مدون انسان باید بگم ما برای جنگل های امریکا، من با یکی از بچه ها که در اورگان زندگی میکنه تلفنی صحبت میکردم، همین پریشبا داشت گریه میکرد، میگفت این جنگل هایی که در دنیا بی نظیرن، من هایکینگ رفتم اونجا، من میدونم که چه آبشارهای اونجا هست، من میدونم که این درخت ها چند صد سال عمرشون گذشته و محیط زیست، تمام این پرنده ها، تمام این جانوران، ما داریم برای اینا گریه میکنیم. آقای جو بایدن و اعوان انصارش و یا دونالد ترامپ اصلا کچشون میگذه که 5 میلیون هکتار از جنگل های کم نظیر نیویورک، اورگان، واشنگتن و کالیفرنیا. من اینجا صحبت کردم که سکویا یعنی چه، یوسمتی یعنی چه، اینا چه جاهای کم نظیر در جهان هم. پرنده ها توی این شهر ما که 2000 نمیدونم چند کیلومتر از اونجا فاصله داره به خاطر دود اصلا ناپدید شدن. تو شهر ما الان پرنده ای من نمیبینم، الان 2 هفته از پرنده ها رفتم. حالا ببینید چند میلیون پرنده تو اون جنگلا، چند میلیون جانوران، چند میلیون هکتار. ما علیه امریکا و امریکای ستیزم آدم مادون انسان ما طرفدار 90% پایینیم، ما طرفدار محیط زیست همین کشوریم، نه تنها کشور خودمون. آخه چقدر سطح انسانیت و شرافت انسانیتون پایینه که از این حرفا میزنید. در ایران به جوونا میگن که آره فقط این ایرانه که محیط زیستش داره از بین میره، در امریکا هر کسی که یه درخت رو از بین ببره 4 تا درخت باید به جاش بکاره. اونا متمدنن، ما وحشیم. خب بیان این کالیفرنیا رو ببینن، ایالت اورگان رو ببینن، ایالت واشنگتن رو ببینن، دود این نه تنها خورشید رو ما نمیتونستیم ببینیم، حالا یه مقدار بارون اومده، یه مقدار این آتش، برای که نمیتونستن این آتش سوزی رو کنترل. اصلا برای جو بایدن و یا آقای ترامپ اصلا این آتش سوزی ها اصلا چکشون میگذه، مثل ما بیخواب میشن، نمیشن، انسان نیستن. و تمامش همین آقای میلتون فریدمن معلم اینا بوده و معلم هاشمی رفسنجانی و روحانی. بسرها باید بشناسیم نتیجه آن که حالا ببین نتایج تئوری های میلتون فریدمن که اکبر گنجی تازه داره متوجه میشه و اون وقت همین مادون انسان ها از این که من ویدیوی اکبر گنجی رو که به درستی داره میگه که ایران ما رو مثل سایر کشورها میخواد کلنجی بکنه که من گذاشتم توی تلگرامم، ببین چه محکوم کردن منو. یعنی اکبر گنجی همون چیزی که بوده باید بمونه و ما ازش طرفداری، حالا که یه مقدار مواضعش رو تغییر داده و انسانیت رو داره یاد میگیره، ما باید هنوز که هنوز رو به تحریمش بکنیم. اینا کیان واقعا؟ حالا ببین نتایج آقای میلتون فریدمن در این کشور چی بوده. نتیجه آنجه میان 1948 تا 1979 30 سال بهره‌وری کار 108.1% بالا رفته و مزدها 93.2%، یعنی حدوداً تا به پای هم، حالا یه مقدار مزدا کم تر. یعنی در 30 سال بین 1948 تا 79 یه مقدار خوب بوده و بورس سهام 603% بالا رفته که عجیب با. ولی حالا ببینیم در 30 سال بعدی که قوانین میلتون فریدمن پیاده شدن چی شده. برعکس از 1979 تا 2018 بهره‌وری کار کارگران نزدیک به 70% افزایش یافته، در حالی که دستمزدها 11.6%، ببینید اونجا 108.1% و 93.2%، اینجا 70% بالا رفته و دستمزدها 11.6%، و درآمد مدیران 940% و بورس سهام 2200%. یعنی سرمایه دارا کاملا موفق شدن، شندکای کارگری رو خرد و متلاشی کردن. در این جنگ طبقاتی که آقای میلتون فریدمن علیه طبقه کارگر در 50 سال پیش آغاز کرده کاملا موفق بوده. دلایلش رو نمیخوام عرض بکنم که سندیکاهای کارگری تو این کشور در چه وضعیتن، چپ در این کشور از نوع برنی ساندرز و نام چامسکی هم و غیره و غیره، ضعف چپ، ضعف سندیکاهای کارگری، هیچ مقاومتی در برابر این ضد بشرهای از نوع میلتون فریدمن و رونالد ریگان نبود و موفقیت کامل به دست آوردن. خب الان نتیجه چیه؟ نتایجش رو بعد در کالیفرنیا ببینی، نتایجش رو در ویروس کرونا باید ببینی، نتایجش رو در کشت و کشتارهایی که روز و شب تو این کشور داره صورت میگیره و خبرهای دیگرش رو. حالا بگذاریم در سطح جهانی، دلم میخواد بعضی از خبرها رو طبق برآورد و گزارش پروژه دانشگاه براون که من اشاره بهش کردم هفته گذشته، عرض شد که این شما موجب آوارگی و بیخانمانی دست کم 37 میلیون در حدود 60 میلیون اینا شدن. در این گزارش آمار آوارگان کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، یمن، سومالی، فیلیپین، لیبی و سوریه را که از دیگر کشورها بیشترن محاسبه و گفته می شود که این شمار محافظ کارانه است. شمار واقعی از 48 میلیون تا 59 میلیونه. این از سطح جهانیه. در خود امریکا از نیویورک تایمز 10 سپتامبر مقاله نیکولاس کریستوف، کیفیت زندگی در امریکا در 10 سال گذشته در حال سقوط بوده است، در حالی که در جاهای دیگر جهان در حال صعود بوده است. آخرین گزارش درباره شاخص پیشرفت اجتماعی نشان می‌دهد که در میان 168 کشور، 3 کشور امریکا، برزیل و مجارستان تنها 3 کشوری هستند که از سال 2011 که این بررسی آغاز شده تا حال وضعشان بدتر شده است. در این تحقیق اقتصاددانان برنده جایزه نوبل 50 معیار در مورد پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی را مد نظر قرار دادند. چیا؟ تغذیه، امنیت، آزادی، محیط زیست، سلامتی جسمی و روحی، آموزش و غیره. این کشور رو دارن به کجا می کشونن؟ ما امریکایی ستیزیم؟ یا علیه سیستمی داریم ستیز می کنیم؟ آدم های مادون انسان که ما رو می گید امریکایی ستیزی؟ که علیه بشریت داره عمل می کنه؟ محیط زیست جهانی رو و محیط زیست زیبای این کشور رو، 90% جامعه امریکا رو داره به فقر میکشونه. علیه این ما داریم و فقط اونجا نیست. من اینجا صحبت کردم که خود هند رو که همین قوانین آقای میلتون فریدمن رو پیاده کرده، اقتصاد هند در 3 ماهه دوم امسال 24% افت کرده و این بزرگترین افت در میان اقتصادهای بزرگ جهانه و به نظر اقتصاددانان اگر افت بخش غیر رسمی که بیشتر اقتصاد هند 90% از کارگراش 92% غیر رسمی هست، میزان انقباض از این هم بیشتر است. بخش ساختمانی، صنعتی، حمل و نقل و از همه بیشتر. تصویر اوضاع اقتصادی هند از آنجا پیچیده‌تر می شود که بخش وسیعی از نیروی کار آن کشور به طور غیر رسمی و خارج از حیطه قانون کار به کار گرفته می شود. اینه که اون وقت موقعی که من مقایسهش می کنم با چین، داد و فریاد اینا می رو بالا که آره تو داری چرا نمیری از امریکا که اینجوری انتقاد می کنی، چرا نمیری چین؟ نیویورک تایمز 31 اوت صادراتش این در حال جهش شد. چرا؟ برای اینکه اونطور قرنطینه کرد، برای اینکه اونطور در برابر هم این ویروس رو کشف کرد، هم ساختار ژنتیکش رو کشف کرد و هم در همون ماه ژانویه، 3 ژانویه به آقای ترامپ خبر داد، به سازمان بهداشت جهانی خبر داد که یک چنین بیماری خطرناکی داره میاد. با اون وقت ببینید هم در امریکا هم در ایران چطور چین رو محکوم میکنن که آره این چین بوده که ویروس رو آورده، در حالی که ثابت شده این ویروس قبل از اینکه در چین ظاهر بشه هم در برزیل بوده، هم در اسپانیا بوده، هم در شمال کالیفرنیا بوده. الان مشخص شده. برای اینکه نمیدونستن این ویروس چیه، چیمیا تازه کشف کردن که این ویروس چیه و چه نوع بیماری به وجود میاره و بلافاصله ساختن ژنتیکش رو کشف کردن و در اختیار بشریت گذاشتن بدون اینکه به ثبت برسونن که دیگران نتونن استفاده بکنن. امسال قرار بود سالی باشد که صادرات چین فروکش کنن، هم ترامپ تعرفه سنگینی برشون بسته، هم ژاپن و فرانسه تمام کوشش خود را به کار میبرن که فشار بذارن. با این همه چین با غرش وارد صحنه اقتصادی شده. اوضاعی که ما داریم اینه، ما از این سیستم اگر انتقادی داریم به امریکا نیست. کدوم امریکا؟ امریکای دونالد ترامپ و جوزف بایدن یا امریکای 90% پایین؟ اینه. به هر حال این بحثا رو ادامه میدیم. عوض میخوام که ما که به اصلا برنامه رو مجبور شدم امروز من تغییرش بدم، ولی از هفته آینده ادامه میدیم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت و چرا انقلاب چین پیروز شده و الان چه کار دارن میکنن، چه درس هایی اینا میتونه برای ما داشته باشه، در این حال که باید مواظب باشیم که دشمنان بشریت چطور هدفشون کلنگی کردن کشور ماست. بنابراین بعد از این قطعه دوباره من برمیگردم و راجع به هر سبچه انقلاب اکتبر صحبت میکنم. Thank you. سلام و مجدد به عزیزان. هفته گذشته در واقع من در یکی دو هفته گذشته صحبت از این کردم که آیا امکان پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور و اونم کشور عقب افتاده نیمه فئودال در با داغون در جنگ اول جهانی امکان پذیر بوده یا نه؟ در هفته های قبل من نظر مارکس رو راجع به این قضیه، نظر انگلس رو و نظر لنین رو آوردم اینجا، نقل قول از ایشون کردم که هرزشون هیچ کدومشون در حقیقت میشود گفت بنیانگذاران سوسیالیسم اعتقادی به این نداشتن، به اینکه در یک کشور عقب افتاده میشه سوسیالیسم به پیروزی برسه. کوشش میتونه بشه ولی آیا به پیروزی میرسه یا نه، که این به قول معروف ایمپلیکیشن و یا اون مفاهیم ضمنی که توی این خابیده فوق العاده مهمه و برای کشور خودمون چه اهمیت حیاتی داره. چون بعضیا گفتم بودن که میخواستن در کردستان، همونهایی که در واقع صحبتشونه کردم که اسم خودشون گذاشتن مارکسیست و میخواستن در کردستان سوسیالیست پیاده بکنن و در خدمت امپریالیست و صهیونیست قرار گرفتن. بنابراین اینا رو من آوردم. حالا میخوام یه مقدار بحث و عمق بیشتری بدیم که آیا به طور کلی از نظر ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک امکان پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور عقب افتاده و یا یک کشور واحد وجود داره یا نداره. بنابراین میخوام یه بحث تا جایی که وقت اجازه میده وارد این بشم که اصلا ماتریالیسم تاریخی یعنی چه، چون خیلی ها صحبت از این میکنن. یعنی انسان چگونه انسان شد؟ ماتریالیسم تاریخی بحثش اینه، انسان چگونه انسان شد. راجع به این که انسان چگونه انسان شد دو تا روایت هست. یکی روایت هالیووده، عزیزان فیلم ساخته هالیوود که چطور آفریدگار انسان را چگونه آفرید. فیلم ساختن که دو تا دختر و پسر جوان موبور دارن توی بهشت ورجه ورجه میکنن، گاهی قدر رو هم میپرن، دوباره میپرن تو آب، دوباره از یه درخت میرن بالا، دوباره رو هم میپرن و غیره و غیره. اینا توی بهشت آفریدگار اینا رو، اولین انسانهایی رو که آدم و حوا باشن، اونجوری آفریده. منتها اینقدر ورجه ورجه کردن که آفریدگار ازشون عصبانی میشه و بهشون میگه که باید به سیب دندون نزنید و اینا در حین اینکه تازه روی هم بودن و بیرون اومدن از روی هم به سیب دندون میزنن و آفریدگار از اینا عصبانی میشه، میندازتشون بیرون و در نتیجه انسان به عنوان یک موجود گناهکار پا به زمین میگذارد و بنابراین انسان دچار در واقع گناه اولیه یا اوریجینال سین میشود که برای اینکه این گناهانش بخشیده بشه تا آخر عمرش باید عبادت بکنه، بره به کلیسا و اگر رفت کلیسا توی اون سبدی که میارن حتما باید پول بندازه. اگه پول نندازه میره به جهنم، اگر پول بندازه، هرچه بیشتر پول بندازه زودتر میره به بهشت. این یه روایت از اینکه انسان چگونه انسان شد. ولی روایت دیگه هم هست که در واقع میشود گفت هر شود که داروین، قبل از داروین هم بودن انسان‌هایی که در واقع نظریه تکامل که به دنبال اون ما می‌دونیم که پروفسور برنال، پروفسور هالدین در انگلیس و پروفسور عرشبت که اوپارین از روسیه و دانشمندای روسیه هم من نمیدونستم، ولی در 1931 گروهی از دانشمندان برجسته روسیه با بوخارین میان و جلسه ای در لندن دارن برای همین راجع به آغاز حیات، منشأ حیات و اینکه انسان چگونه انسان شد. نظرم تا یادم نرفته اسم بوخارین رو که آوردم، میخواستم در گذشت استیفن کوهن، دیروز در گذشت استیفن کوهن که کتاب بوخارین و انقلاب اکتبر رو نوشته، سرطان ریه. من میدونستم که سیگار میکشه، از چهرهش معلوم بود که سیگار میکشه، یه فقدان بزرگه. به هر حال برگردیم دوباره. بنابراین از منشأ حیات آغاز میشه این نظریه دیگه دانشمندا، نظریه تکامل، که در واقع در اون اقیانوس اولیه چطور اتم ها به مولکول و این مولکول درشتر و درشتر میشه و از یه مرحله خاصی دیگه نمیتونه خودشو تغذیه بکنه، باید دوتا بشه، چهارتا بشه و موجودات تکسلولی و اینا تکامل پیدا میکنن طی صدها و یا میلیونها سال و بعد بیرون میان درخت ها و جانوران و اینا تکامل پیدا میکنن تا به پیشرفته ترین نوع جانور میرسن که اعضای قدامیشون اعضای خلفی داریم که پاها باشن و اعضای قدامی. شروع میکنن پیشرفته ترینشون یه میوهی رو چیدن و غیره و غیره. این آخرین یا پیشرفته ترین موجود کم کم و کم کم کمر راست میکنه و دستاش آزاد میشن. دستها که آزاد شد شروع میکنه دست بردن در طبیعت و تغییر طبیعت، شروع میکنه به ابزار سازی و چون ناچاره که این ابزارها که گسترش پیدا میکنه باید تبادل بکنن، مجبور برای هر کدوم از این ابزارها یک نماینده صوتی به وجود بیاره. اون صداهای اولیه، اصوات که آغاز سخن گفتنه. از اینجاست که انسان هوشمند یا هومو ساپینس یا انسانی که از ابژه تبدیل به سوژه میشه. ابژه قبلش یعنی مثل حیوانات، بخشی از طبیعت هم. یعنی اینا رو بهش میگن ابژه یا طبیعتی که انسان سوژه روش کار میکنه، سوژه روی ابژه کار میکنه و این وسائل و ابزاری که تولید میکنه گسترش و گسترش پیدا میکنن و سخن گفتن که آغاز شعور انسانه، مغز این موجود گسترش پیدا میکنه و در حقیقت مرکز شعور انسان قشر خاکستری مغزه که اینا دیگه علم اینا رو ثابت کرده و انسان تبدیل به انسان میشه و این ابزار و وسائل تولیدش که اسمشون رو میذاریم ابزار تولید، برای اینکه انسان موقعی که رو طبیعت کار میکنه آنچه که از طریق حواس پنجگانش میگیره با تمام خاطرات، چون روی قشر مغز شما منطقه حافظه بویایی دارید، شنوایی دارید، بینایی دارید، لامسه دارید و غیره و غیره. هر چی رو که آدم از طبیعت میگیره توسط حواس پنجگانش میره در اونجا محک میخوره، اون چیزی رو که مغز پس میده همونی نیست که گرفته. برای اینکه پوزیتیویست ها عقیده شون اینه که یه انعکاس مستقیمیه از اون چیزی که انسان گرفته. دیالکتیک حکمش اینه که آنچه که از مغز میاد بیرون فرق میکنه با اون چیزی که انسان از طبیعت گرفته توسط حواس پنجگانش. علت پیشرفت انسان اینه، وگرنه اگر همون بود که از طبیعت گرفته سر جاش میباید در جا میزد. بنابراین دائم در حال پیشرفت بشر، دائم ابزار تولیدشو میبره جلو. ابزار تولید که صحبت میکنیم از دو چیز تشکیل شده، وسائل تولید. وسائل تولید دو بخش داره، یکی ابزاره و یکی انسانهایی که اینا رو تولید میکنن. بین این دوتا جنبه تعیین کننده کدومه؟ انسانه. انسان تولید کننده است و نه ابزار. هر کدوم از این نکات اهمیت فلسفی عظیمی داره که در تضاد بین ابزار تولید و انسان مولد کدومش تعیین کننده است. انسان مولد، این که پیشرفت میکنه در پایه نیروهای مولده شرایط خاص اجتماعی به وجود میاد که انسان تولید میکنه، چجوری توزیع میشه، چطور تولید میشه اصلا، چطور توزیع میشه و غیره و غیره، که این بر پایه این در واقع وسائل تولید یک روابط تولیدی به وجود میاد که مجموعه اینها در واقع شیوه تولید رو به وجود میاره. باید اینا رو به یاد داشته باشیم که اینا چه اهمیتی بعداً پیدا میکنه. ماتریالیسم تاریخی که صحبت میکنیم چیز جز اینا نیست که انسان چگونه انسان شده، روابط تولیدیش چیه و آیا روابط تولیدیه که فکر انسان، فرهنگ انسان رو به وجود میاره، یا فرهنگ یه چیزیه که به انسان وحی میشه و از بیرون از کره خاکی میاد. اینا همه اهمیت داره. حالا موقعی که نیروهای مولده پیش میره، یعنی ابزار تولید و انسانهای مولد که به همراه اون پیشرفت پیدا میکنن، روابط تولیدی خاص خودشون رو به وجود میارن. اینا ما فکر نکنیم که همین جوری به طور مکانیکیه همه اینها روی هم اثر متقابل میذارن. هم روابط تولیدی روی ابزار تولید و نیروهای مولده اثر میذاره و هم فرهنگ و سیاست و آگاهی انسان روی روابط تولیدی و نیروهای مولده اثر میذاره. روابط متقابل و اثرات متقابل روی هم. ولی قدر مسلم اینه که اینا پا به پای هم جلو میرن. خب این حالا چه اتفاقی به وجود میاره و چی میشه و تاریخ چطور ورق میخوره؟ یعنی ماتریالیسم تاریخی یعنی چه؟ ما بدونیم که حالا حد زده میشه که انسان اولیه یعنی هومو ساپینس بین 200 تا 500 هزار سال قبل در واقع در این کره خاکی پا به عرصه وجود گذاشته. در عرض این 200-300-400 هزار سال اینا چطور با هم زندگی کردن؟ برای اینکه نیروهای مولدشون فوق العاده پریمیتیو یعنی اولیه و پیش و پا افتاده و عقب افتاده بوده و در نتیجه آنچه که به دست می‌آوردن مثلا یه تیشه داشته، حالا تیشه هم نداشتن، یه نیزه داشته، یه چوب داشته، یه تبری داشته، هرچی که بوده انصره که به دست میورده از حیوانات، گیاهان، ماهی و غیره و غیره همون رو مصرف میکرده. نه وسیله نگهداریشو داشته، برای اینکه اگه گوش رو نگه میداشت خراب میشد، و نه به اندازه کافی میتونسته مواد خوراکی به دست بیاره و در نتیجه همیشه در معرض خطرات طبیعی بوده، از عرصه که سیل و آتش سوزی و امثال هم امثال هم، یعنی زندگی فوق العاده عقب افتاده ای داشته. ولی نیروهای مولدش همینجوری در حال پیشرفت بوده. اولین چیزی که نیروهای مولده رو جهش میده اینه که حالا در بین النهرین بوده، در همین سیستان و بلوچستان خودمون بوده، در کنار رودخانه نیل بوده، گنگ بوده و غیره و غیره، ما نمیدونیم. ولی اولین بار با احتمال قریب به یقین در واقع یک اتفاق نظر است که در کنار همین دجله و فرات بین النهرین بوده. متوجه میشن که از یک دانه میشود صد دانه، یعنی اگر یه دونه رو بکارن و ازش نگهداری بکنن، آبیاریش بکنن، چندین دونه میده. این اولین جهش بزرگ در نیروهای مولده است، یعنی کشف کشاورزیه. میخواستم به اینجا برسم که موقعی که این نیروهای مولده پیشرفت میکنن که این اولینشه و این انقلاب کشاورزیه، روابط تولیدی چی میشه؟ برای اولین بار متوجه میشن که این قبائل اولیه که قبلا اگر قحطی میشد، سیل میشد، آتش سوزی میشد و غذا به اندازه کافی نبود، یک قبیله حمله میکرد، یه قبیله دیگه رو قلقم میکرد، از بین میبرد. یعنی در واقع این دوره ترحش، حالا که هرچی که اسمشو میذارن، چون قحطی که وجود میامد به خودشون برای تنازع بقا میبایست از بین ببرن. موقعی که اینا متوجه شدن که از یک دونه میشه صد دونه به وجود آورد، خب چرا از این، چرا به اشارت نگیرم و به کار گل وادارشون نکنم؟ میخوام به این نتیجه برسم که موقعی که نیروهای مولده پیش میره، روابط تولیدی خاص خودش رو، یعنی بردهداری رو به وجود میاره. یعنی به جای اینکه بکشن قبیله دیگه رو، اون قبیله رو به اشارت میگیرن و به کار بردگی. بنابراین پیشرفت نیروهای مولده یک روابط تولیدی خاص خودش رو به وجود میاره. و به همین ترتیب اینو خلاصه میکنم چون داره وقت میگذره، به همین ترتیب سیستم چرا برده‌داری از بین میره، حتی در خود امریکا، در اینکه برده و نگهداریش صرف نداره دیگه. با پیشرفت نیروهای مولده میتونن برده ها رو هم کنار بذارن و از کارشون به عنوان کارگر مزدی استفاده بکنن، که همین کار هم کردن. و به همین ترتیب فئودالیسم هم در واقع موقعی که پیشرفت نیروهای مولده پیش میرند، روابط تولیدی خاص سرمایه‌داری رو به وجود میارن. بنابراین متریالیسم تاریخی راجع به این و هر کدوم از این روابط تولیدی هم فرهنگ خاص خودش رو، اینا رو که عرض میکنم، من موقعی که امریکای سال 60 رو، دهه 60 رو، فرهنگ مردم امریکا چی بوده و امروز که عصر دیجیتاله، اصلا فرهنگ به کلی عوض شده، فرهنگ خاص خودش رو به وجود میاره. خب این بنابراین حالا باید ببینیم آیا ما به زور هلتپون در یک کشوری که نیروهای مولدش عقب افتاده و نیمه فئوداله میتونیم روابط تولیدی سوسیالیستی به وجود بیاریم؟ نمیتونیم. یعنی در واقع از به دلیل قوانین ماتریالیسم تاریخی، اونایی که خودشون رو مارکسیست میدونن حداقل باید به ماتریالیسم تاریخی اعتقادی داشته باشن، به دیالکتیک باید اعتقادی داشته باشن. میخواستم به اینجا برسونم که همینطور که مارکس صحبت میکنه، که میخواستم امروز یه نقل قول مفصل ازش بخونم، باید سوسیالیسم اگه بخواد به وجود بیاد در چند کشور پیشرفته ترین و نیروهای مولده باید به درجه معینی از رشد و تعالی رسیده باشن تا شما بتونی روابط تولیدی سوسیالیستی به وجود بیاری. یعنی پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور، اونم کشور عقب مانده، حتی با قوانین ماتریالیسم تاریخی هم مطابقت نداره و نقض این قوانینه. حالا از هفته گذشته ادامه بدیم که نتایج و پیامدهای فاجعه بار این تئوری که می شود در یک کشور عقب افتاده سوسیالیسم پیاده کرد چه بوده و چه بر سر ما آورده و چه بر سر چپ آورده، یه فاجعه به وجود آورده. و اینا رو وقت من تمامه، هرچه بچه در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که امیدوارم کمک عزیزانم برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیمی میره و از اونجا به توییتر و بعد به تلگرام و بعدش به فیسبوک. یه تعداد زیادی من توی تلگرام مطلب گذاشتم و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.